الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنيا هل یوم ننساهم کما نسوا لقاء ایامهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. مقدمتن میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا حضرت زهرا علیها السلام رو تبریک عرض میکنم، به امید آن که عیدی ما فهم راهی باشد که اون حضرت جلوی شیعیان گذاشتند تا اسلامی که ادق من الشعر و احد من السیف هست رو بشناسند. برای جهان اسلام بسیار مشکل بود که بین اسلام قدیر و اسلام سقیفه تفکیک کنند الا به نور حضرت زهرا سلام الله علیها. و امروز نیز برای شناخت اون اسلام نورانی نابی که قالب و قلب رو با هم جمع کرده است، ما به نور زهرا سلام الله علیها نیاز داریم. اونهایی که فهمیدند فتح تاریخی زهرا سلام الله علیها که با رحلت نبی الله باید تاریخ به سوی اهداف خاصی سیر می کرد، اونهایی که فهمیدن مواضع زهرا سلام الله علیها فتح تاریخی است که بعد از رحلت نبی الله باید ادامه پیدا کند، همونهایی بودن که با نهضتی که ذریه او حضرت امام ظاهر کرد توانستن خودشون رو در این نهضت قرار بدن. میلاد با سعادت حضرت روح الله رو هم تبریک عرض می کنم، به امید اون که بفهمیم راه زهرا سلام الله علیها امروز از طریق ادامه عهدی که با حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه بسته ایم امکان دارد. به امید اون که عهد ما با اماممان که ادامه وفاداری به حضرت زهراست پایدار بماند. صلوات بفرست. همطور که مستحضر هستید، آیه 40 و 41 سوره اعراف اون جبهه ای را روشن کرد که نهایتش به جهنم و کفر ختم شد و فرمود که اونهایی که تکذیب کردن آیات الهی را و استکبار کردن در مقابل انوار انبیا، اینها را خداوند لا تفتح لهم ابواب السماء، هیچ راهی به سوی حقیقت غیبی در مقابلشون نمی گشاید و اینها را به هیچ وجه به بهشت الهی راه نمی ده. در مقابل آیات 42 و 43 سوره مبارکه اعراف بود که اومد طرف مقابل اون جریان را روشن کرد. اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح هن و به نهایتی که باید برسند میرسند و به بهترین نحو با خدای خودشون ارتباط خواهند داشت. بعد از اینکه این دو جبهه را روشن کرد، حالا در آیه 44 به بعد اون صحنه حیات دنیایی را صورت مثالیش رو در قیامت مطرح میکنه. یکی از نکات ظریفی که از این آیات باید پیدا کنیم، دقت اگه بکنیم پیدا میکنیم، این صورت مثالی عالم دنیاست در برزخ. از همینجا نگاه کنین، میفرماد که ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار. اینجا اجمالی بر مطرح کرد، بحثش شد که اصحاب جنت به اصحاب نار میگن که تو این قیامتی که ما الان وارد شدیم، خب ما به اون نتیجهی که میخوایم برسیم رسیدیم، شما چی؟ اونا میگن که بله، ولی به همون معنا که فهمیدیم چه بلایی سر خودمون آوردیم. اما اگه دقت کنید آخر آیه یه مرتبه یه بحثی رو مطرح میکنه که تو همین گیرودار که اینا دارن با هم بحث میکنن، فأذن مؤذن بینهم ان لعنة الله على الظالمین. حالا وقتی که طبق آیه قرآن شرایط قیامت طوریست که هر کس بخواد حرف بزند باید به اذن الهی باشه، وقت دو جور حرف داریم. یه وقت میخواد تعیین تکلیف کنه، برنامه بده، برنامه الهی رو اظهار کنه، این غیر اینه که خودشون با هم اصحاب جنت و اصحاب نار صحبت کنن. اینجا اگه دقت کردین آخر آیه هست که یک مؤذنی، یه منادی ندا میکنه بین همینا، یعنی پس یه جریانی سومی در کار است که اهل بهشت و اهل آتش دارن با هم بحث میکنن، یک جریان سومی، یه شخصیت سومی ندا میکنه که ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین با. یعنی در واقع این یه نوع تصرف است، چون در عالم غیب که میدونین که کسی نمیتونه حرف بزنه الا به اذن حق. دارین در قرآن در سوره 9 آیه 38 لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس اونجا در اون عالم هیچ سخنی نمیتونه بگه الا به اذن الهی، و تازه به اذن الهی فقط میتونه حق بگه، یعنی ملکه شخصیتش قال صوابا، باید یه شخصیتی باشه که عین سخن حق بتونه بگه. حالا این آیه میگه که تو همین شرایط که حالا گفتگوی بین اصحاب آتش و اصحاب جنت هست، یک منادی مؤذن اذن ندا میده که لعنت خدا بر ظالمین. اگه دقت کنیم یعنی قیامت را محقق کرد. از وقت حالا این دوتا داشتن میگفتن آره فهمیدیم که عجب کار به اینجا میکشید، اما معلومه از هنوز در یه شرایطی هم که میتونن با هم حرف بزنن. حالا وقتی که این مؤذن میگه لعنت خدا بر ظالمین، یعنی عملا لعنت خدا رو اعمال میکنه. وقتی این دقت تفسیری حضرت علامه اینجاست، و اگه متن دونه نگاه کنین علامه میفرماند که خب سه حالت داره، یا باید که این گوینده از جنیان باشه یا از ملائکه باشه یا از انسیان باشه. می فرمان از جنیان نیست، به جهت این که در سر تا سر کتاب خداوند هیچ وقت دیده نشده که از طرف خدا جنیان متصدی اموری باشن. شاهدی نداریم که این که در ابهام است مثلا متشابه است با اون محکم بتونیم تفسیر. این که نمیشه. بعد میفرمان ملائکه هم نمیشه. چرا؟ میفرمان که ملائکه درباره محشر و معرکه بعث و سؤال هرگز تصرفی نداشتن در قرآن. یعنی ما هیچ جا ندیدیم که ملائکه واسطه فیض الهی هستن، اما اینکه خودشون بیان در حشر و محشر و تصرفی بکنن و اعمال برنامه‌ای بکنن، اینم هیچ وقت مقام ملائکه نیست. پس میموند اینکه باید یک انسان یا چند انسان باشن، که حالا روایتش را میخونیم که عرض کردم در روایت داریم که ابن عباس هم میگه، یعنی روایت هاییست که ابن عباس در از پیامبر شنیدم که این مؤذن علی علیه السلام است. میخوان من همین حالا این روایت رو بخونم، کمک میکنه به بحث. ابن عباس میگه که ان لعلیین فی کتاب الله اسماء لا یعرفها الناس. در علی در کتاب خدا برای امیرالمومنین اسمایی هست که مردم نمیدونن. میگه حالا از اونا چی؟ و منها قوله فاذن مؤذن بینهم. فرماد این اسم امیرالمومنین است، فهو المؤذن و مؤذن و بینهم یقول الا لعنت الله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي. فرمان که این اسم امیرالمومنین است به این معنا که اونجا لعنت میکند به اونهایی که ولایتش رو تکذیب کردند و حقش رو پایین آوردن، حقی که باید حاکمیت نظام بشری رو مدیریت کنه پایین آورد. بعد از این آیه حالا خوب دنبال کنید مطلب، در آیه 44 میبینیم یه بابی خاص باشد. یعنی سیر بحث دوباره نگاه کنید، آیه 40 و 41 داره جبهه کفر رو ترسیم میکنه به چه معنا، آیه 42 و 43 جبهه حق را، بعد حالا در آیه 44 و ناد و اصحاب الجنه، آخرش میگه یه مؤذن یه ندا کنندهی اومد و در گفتگوی این دو گروه نظر داد، نقش آفرید. در آیه 45 ببینید چیزی نیست الا تبیین آیه 44. در آیه 44 میگه که کیان این ظالما تفسیر میکنه، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوضا و هم بالآخرته کافرون. اونان که راه رسیدن حق را به انسانها مانع میشن و همیشه کج میگیرن، وارونه میکنن، حق را از ظاهرش بیرون میکنن. بحثش مختصر شد، جا بحث خیلی داره، اما چون این نوع آیات تبیین آیات قبلیش است، به اصطلاح میگن جمله معترضه است. سیر آیات رو گم نکنید. میفرماد که حالا میگه بحث مؤذن نکرد که اومده است در بین اهل بهش و اهل جهنم نظر داده، حالا از آیه 46 به بعد همش تو همین محور قرار داره که میگه که و بینهما حجابون. حالا بین این دوتا اصحاب نار و اصحاب جنت حجاب است. به چه معنا حجاب است؟ یعنی اینا با هم دیگه ارتباط ندارن. اما و علل اعراف رجالون، بر اعراف رجالی هستن که بین این رجال و اصحاب نار و اصحاب جنت حجاب نیست، یعنی در یه افق بالاتری قرار دارن که هم جایگاه اصحاب نار را میدونن، هم جایگاه اصحاب جنت رو باشون صحبت میکنن، برنامه‌شون رو مشخص میکنن، تکلیفشون رو روشن میکنن. اونچه که اول عرض کردم همینجا میخوام استفاده کنم. اینو ول نکنید، صورت مثالی این دنیا را شما تو برزخ میبینید. یعنی پس در واقع در برزخ و قیامت یه شخصیت هایی هستن که اینها مافوق اصحاب جنت و اصحاب نار تکلیف معلوم میکنن، حضور دارن در عالم. بحث شد که این رجالی که بر اعراف هستن هر کدوم از اصحاب نار و اصحاب جنت رو به سیما میشناستن، که عرض کردیم این سیما به معنای این ظاهر نیست، لغت مفردات حضرت علامه میفرمان یعنی به علامت. حالا این علامت یعنی چی؟ شاهد ما میاریم، اما این شاهدمون رو نمیدونیم حتما تطبیق بدیم. حتما دارین تو روایت اینا بلدین، تو اصول کافی جلد یک هست که شخص اومد به امیرالمومنین گفت آقا من علاقه شما دارم، دارم گفت سه بار تکرار کرد، حضرت گفتن دروغ میکنی، گفت چاخ من علاقه به شما دارم، گفتن اون روزی که محبین ما رو خدا به ما عرضه کرد تو اونجا کجا بودی؟ یعنی طرف رفت دیگه هم پیداش نشد. حالا یه سایی هست که ما نمیفهمیم، یا مثلا برای ابن ملجم باز هست دیگه، میدونیم که ابن ملجم اومد بیعت کرد سه بارم، حالا داستانش مفصل است، حضرت هر بار میاد بیعت کرد میرفت میگفتن آقا بیعت کردی؟ میگفت بله. یه جوری که میفهمید که حضرت قبول نکردن بیعت شد، دوباره بیعت کرد. بعد حضرت فرمودن اون وقتی که شیعیان ما با ما بیعت کردن تو نبودی اونجا؟ ببین منظور این سیما یه ساده نیست، من نمیخوام بگم عیناً این سیما همینه، ولی از این روایات معلوم میشه یه نگاهی دیگه است در یه افقی فوق‌العاده باطنی. از این حرفای ساده مسئله خیلی بالاتره. دلیلش هم قالت چون میدیم که این اعراف، حالا روایتش رو میخونیم، فقط ائمه‌اند. اون چه که این آیات داره میخواه بگه، میگه مگه نه این که شما در قیامت قصه این دنیا رو اونجا میبینی، حالا بدونین در قیامت یه همچی صحنه هست که یه عده‌ای هستن که اینها بر اعرافند، هر کدوم از بهشت یا جهنمی ها را بر اساس سیما یه علامتهای خاص میشناستن. بحث دلم نمیاد تکرار کنم، اما متعظم بحث گم شده باشه. اون وقت اینا عجیبن و نادا اصحاب الجنت ام سلامون علیکم، به اصحاب جنت تو اون فضع کبرا میگن دل واپس نباشی. می اینا کیان؟ صاحب قیامتند که فضع در، چون در روایت داریم دیگه که مؤمن و کافر زمین و زمان همه میلرزند وقتی که هیبت قیامت میاد. در یه روایت داریم که ازلفت جنه، که تفسیر ازلفت جنه میفرمان چون شتر وحشی میاد که با عروده هاش پاره های آتش عالم رو میگیره، زمین و زمان میلرزن. بعد پیامبر میفرماد حب علی چند جا کار ازش میاد، یکیش اینجاست، من فزع یوم القیامه. خب حالا معلومه است که در قیامت با یه عده هستن که تازه تو اون فضا به اصحاب جنت میگن چی؟ سلام علیکم، دیگه شما براتون یک سلامت است. ببینید چه قصه ای را دارن برای ما میگن، و انشاءالله از این موضوع غفلت نکنیم که داستان دنیای ماست. اگه ما میتونستیم از این جریان های قیامتی ریزه کاری های دنیامون رو تفسیر کنیم، خیلی به خودمون خدمت کردیم. و در واقع آیات قیامتی بزرگترین نعمت هست برای ما، تا ما بتونیم ربطش رو با دنیامون پیدا کنیم. عجب، پس اگر اصحاب اعراف رو پیدا کنیم، اینها تنها کسایی هستن که در جهنم دنیا ما را از استرا و نجات میدن. انواع افسردگی ها، دلواپسی ها، استراوا، اینا ریشش نیست که به یه عده‌ای که اینها در قیامت، که قیامت باطن دنیاست، در دنیا اینها به اصحاب اعراف رجوع نکردن تا به نور اونها این تجلی، این که سلام علیکم که در اونجا ظاهر شد و در اینجا باطن است، به قلب اولیا برسته. یعنی امروزم به قلب اولیای الهی به نور صاحبان اعراف این ندا رسیده است که سلام علیکم. برای هم میبینید بسیار آرام، بسیار آرام، اینا جاش از این قصه است. بله اینم خیلی عجیبه، سال دوباره تکرار بحث است. بعد این اصحاب جنت که حالا در محشر و در معرکه قیامت حالا آرام شدن، لم یدخلوها و هم یطمعون، هنوز وارد بهش نشدن، اصحاب جنت هستن نشدن. در آیه 49، آخر آیه 49 تازه همین رجال اعراف دستور میدن چی؟ ادخل الجنه. یعنی به اینا دستور میدن، به بهشتیا میگن خب حالا بریم بهش. این ریزکاریاش داشته باشید که در یه صحنه‌ای اینها هنوز بهشتی نیست، هنوز جاشون در بهشت نیست، ولی امیدوارند. خب مگه قصه شما همین نیست؟ انشاءالله شما مگه جز این است که بعد در ذیل ولایت ائمه معصومین قصه دون قصه اینه که هم میخواین طالب اون نوری باشید که یه آرامشی بهتون بده، که به حمدالله به نسل متدین ما داده است. ببینید چقدر دنیا نقشه میکشه، اینقدر نقشه میکشه که ما بترسیم نور ولایت رجال اعراف با ندایی که از طرف اولیایشون رهبری و امثال رهبری به گوش ما میرسه، میبینین نه، یه سلامون علیکم عالمو گرفته است، عالم تشیع را به حمدالله. شما همین صحبت دیروز آقای سید حسن نصرالله را ببینید، میگه چی؟ میگه اگر یک خانه در لبنان از شیعیان زدی، خانه ها در هر جا که دلمون خواست از کجا میزنی؟ از اسرائیل. اینا که علکی نیست، اینا یه حقیقتیست که با اون نور سلامت صورتش نیست که واقعا اینجور میشه. و یعنی قصه رجوع تشیع به اهل البیت خب صورت سلامت هست در این دنیا و اون دنیا. خب چطور میشه تو دنیا این همه دنیا نقشه کشیدن که این بچه حزب الله لبنان رو بترسونن، دارن روسیه سوریه را با این شدت میخوان ضربه بزنن تا بلکه حزب الله بترسه. خب بعد این سید حسن نصرالله نه تنها نمیترسه، خیلی هم محکمتر. تازه بعدم میگه نه، سوریه را هم به جهت مقاومتش دارن لطمه میزنن، یعنی در واقع عامل حفظ سوریه هم حزب الله شده است. واقعا تو جهان عرب اینجوریه با، یعنی این اصلا این بحث شیعه و سنی نیست، یعنی جوانای مصر و تونس الان درگیرن با مسئولاشون که چرا شما دفاع میکنید از مخالفان اسد، در حالی که سید نصرالله میگه که اسد از مدافعین مقاومت است. دنیا یه چیز عجیبی است. این آیه میگه که این بچه مسلمان ها، این بچه حزب اللهی ها به عشق بهشت دارن کار میکنن. درسته هنوز بهشت نرفتن، اما جهت بهشتیشون رو انتخاب کردن. بعد دوباره قصه همین تمثل این دنیاست. حالا به همین بچه حزب اللهی ها میگه یه سرم بزنین به کجا؟ به اروپا، به یونان، به سارکوزی. ببینی آیه را، و ازا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب نار، وقتی که چشمشون میگردونه به اصحاب نار، میگن خدایا نوکرت ما از اینا نشیم. یعنی
خدا گاهی میگه یعنی گام به اونا باخه ما که منشون اگه دلمون نمیخواد. بنده یه زمانی وظیفه خودم میدیدم 10-12 سال یه رادیو داشتم فقط روی بی بی سی بود که من حتما مقید بودم گوش بدم. الان این 5-6 سال اخیر اینقدر متنفرم. اون روز به عنوان این که باید من دستم بیاد، یه بار بارها عرض میکردم این فاسده افسد، خب به حکم وظیفه باید دستم میمن، اما الان به قدری متنفرم که حاضر نیستم 5 دقیقه گوش بدم الا اینکه عزم کنم یه خبری باشه دنبال کنم. اونا چرا؟ خب آخه من و شما چی میخوام از این لجنهای کثیف خوک همه چی ندار؟ خب الا اینکه یه خدا یه کاری میکنه که ما مثلا بفهمیم سارکوزی چه آشغالیه است، یا این چیست این اخیره که اومده است اولاند، این از اون آشغال تر از نظر شخصیتی. حالا گوه الله و مشقن ظالمینه به ظالم قصه ایش جداست. افعی زلت با یه خانوم زنو ازدواج نکن، کلیسا میگه آخه آقا اگه میخوای رئیس جمهور فرانسه بشی باید با زنت لاغل ازدواج کنی. یعنی تواقع دنیا چه دنیایی شده است. خب با زنت ازدواج باید بکن به معنای این که آخه این که باید بیا کلیسا عقد بخونی، این خانوم مال همه هست مال تو هم هست که نمیشه که. خب اینا و شما اینا به چه دردی ما میخوره؟ سراپا کفرن. من میخوام از این آیه نتیجه بگیرم. اگه میبینین به ذاته علاقه به این لجنها ندارید، این نشونه این است که بوی بهش به مشامتون خورده است. الا این که ازا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار، یه وقت است که میکشونن به حکم وظیفه. اینجا خب ملائکه این کارا میکنن برای اصحاب قیامت. این دنیا هم همینطور. یه وقت علاقه من میشیم که آقا این دموکراسی اروپایی رو بررسی کنیم. سلسله بحثای حضرت آیت الله مصباح حفظه الله یادتونه در نماز جمعه تهران خیلی بحث عالمانه‌ای بود. چندین یادم نیست 2 سال اینجورا تمام محور بحثشون این تیکش عرض کنم راجع به دموکراسی بود که در غرب بود. خب این خیلی به درد خورد، یعنی کشور ما را از این فتنه ایشون زحمت کشتن نجات دادن که بابا این دموکراسی یه چماق است برای حاکمیت استکبار، این غیر اونی است که ما میخوایم دنبال کنیم. این مردم سالاری دینی یه چیزی کاملا جداست، اون دموکراسی اونا جدا. خب این دیگه یه وظیفه است، ملائکه به قلب ایشون انداختن خوب برن مطالعه کنن که این دموکراسی یعنی چی، بعدم بیان بگن که چی. حالا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدای ما این دموکراسی رو نمیخوایم. ببین همه که نگفتن الان بعضی ها این مشارکتی اینا میگن چی خوندین گاهی حرفاشنا این آقای تاج‌زاده ما همون که در ترکیه هست میخوایم. بفرما ترکیه سگ زنجیریه به ظاهر مسلمان آمریکا. یعنی الان شما دیدین که بعد از صحبت با رهبری درست پس ورداش رفت گفت که چی، باید سوریه نابود بشه و برنامه آمریکا عمل بشه. وقت این آقا میگه چی؟ میگه ما نظاممون باید مثل ترکیه باشه، که یعنی میخوای چادر سرت کن میخوای نکن اما سکولار. خب شما به لطف الهی وقت آقای رجب طیب اردوغان را میبینی یا اینا میگوی چی؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خود ما نمیخوایم اینا را. یعنی صورت برزخی اینجا که میگو منظور برزخی تمثل بگم، این منظورم برزخ یعنی نه عالم برزخ، تمثل اون من میگن برزخ بین معنا و جسم مادی. اون سو تمثل اون صحنه قیامتی رو شما الان تو دنیا ازش خبردار میشین که عجب بچه مسلمونا را چشمشون را میاندازن صرفت، نه خودشون نگاه میکنن. شما بیکاری نگاه کنی میاندازن روی حسابی، بعد حالا که میاندازن میگن خدا نه ما این دموکراسی رو میخوام، نه اون سکولار رو میخوام، نه این حزب عدالت و توسعه رو میخوام، نه بازرگان رو میخوام، نه حزب مشارکت رو میخوام، نه کارگزار رو میخوام، ما نور میخوام. خب آیه بعدی میگه ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. من نمیدونم خدا چه نقشه‌ای تو این آیات داره که اینقدر تاکید داره اینا یعرفون بسیماهم. معلومه است یه سری هست ما نمیفهمیم، یعنی یک توانایی خاصی این اصحاب اعراف دارن که یه چیزی بالاتر از ظاهر و ادعا و شواهد اینا میفهمن از اصحاب جنت و اصحاب نار. حالا اینجا البته اشارش به اصحاب نار است که به اصحاب نار گفتن چی؟ ما اغنا انکم جمع کن، شما اون چه که جمع کردی یا اون جمعیت دون دیدین که شما را بی نیاز نکرد، ذلیل شدید. و ما کنتم تستکبرون، این که خودتون رو خیلی موند بالا گرفتید، دیدین نشد. یعنی اگه شما چشمتون باز بشید از طریق این آیه، به خدا قسم عین واقعیت هست، همه تانکاشون، همه برنامه‌هاش، شما می‌بینید همه شلوغی‌ها که دارن تو دنیا می‌کنن برای این چند روز بغداد، کنفرانس بغداد، شما یه وقت دقت کنید، فقط میخوان خودشون رو گنده نشون بدن. خب اگه این آیه رو بلد باشین میگن این گندگی اینا هیچ نفعی برای اینا نداره. خب چرا چشممون اینجوری باز نباشه؟ چرا مثلا میبینید رهبری یا اینا این بزرگ نشون دادنشون رو، این خانم کلینتون بلند میشه میره چی؟ میره هند، میره کجا؟ نمیدونم چی؟ یه جوری میخواد بگه که آقا ما خیلی بزرگیم. ولی بعد شما ببینید درست بعد از این که رفت از هندوستان، دولت هندوستان نامه نوشت، البته بیانیه میده که البته ما ایران رو به عنوان یک شریک راهبردی یا کاربردی همیشه محفوظ داریم. میترسند، نه اینکه ساده، یعنی به خانم کلینتون قول میدن 20% خرید نفت کم میکنی. اینا رادیو ایران نمیگه، چون بگه شما هول میشی، چون آیه را اگه خونده باشه هول نمیشی، ای وای 20%. چین هم از این خبر هاست، اما حالا بالاخره 20% به این قول دادن انجام میدن یا نمیدن؟ اگه این آیه را بلد باشین به دلیل بیانیهی که بعد دادن، پس معلومه است که فقط کشک بود. نه نمیتونم. چرا نمیتونم؟ منم نمیدونم چرا نمیتونم. اما این آیه میگه نمیتونم. بی خودی چیکار داری اخبارا دنبال میکنه؟ بدن خودت رو میلرزونی. گاهی خبرای ضد انقلاب بیچاره اولای کیدا رو گوش میده، خیلی بدنش میلرزه. به خصوص این ماهوارا حقشونه. بزن هم تو بلرزن، شب بخوابن، هر روزو بلند شن میگن جمهوری اسلامی خلاص شد، بعدم نه خودشون خلاص شدن و جمهوری اسلامی خلاص شد. آخه این یه نظام الهی است. دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه اون اولیای الهی در اعراف دارن میگن که به کیا؟ به اونایی که میشناسندشون. ممکن است ما نشناسیم، اونا میشلو رفتن پیش اونا، میگن چی؟ ما اغنا انکم جمع اکم و ما کنتم تستکبر. رو هر دوتاش بمونی، جمع اکما چی میخواین معنی کنین؟ علامه دوتا معنا کرده، خیلی عالی. یکی معنا کرده است که به نظرم این دومیش از آیت الله جوادی، تکاثر و مالندوزی. درسته؟ یعنی سرمایه داری هستن، یعنی چند این همه پول پیششونه. علامه طباطبایی معنای جمعیت زیاد کردن، نفی اون نکردن دار، اونم یه نحوه تایید کرد. خب یه آقا اصحاب اعراف به یه دی میگن که چی؟ که خوب اینا رو میشناستن. فیگور چرچیل شما میدیدین عقب میزدید. باز میخوام اینجوری میگم، الا اینکه این آیه رو بلد باشید. چرچیل، حالا من یادم رفت اسم زمون ما، اینا یه هیبتی داشتن تو دنیا، جیسکار دستن، خانم تاچر، نه همشو اول انقلاب، یه هیبتی داشتن. امام بود که اینا رو کشک میگره، ما که نه. خب حالا اینا با این همه پول و این همه جمعیت، این همه جمعیت خیلیه، شما حساب کنین از خود مصر بگیریم که یعنی حال انقلاب شده، کل نیروی نظامی که تقریبا نفس کشور مصر دستشون است که با اونا. خب میان سوریه کلی از این ضد انقلابا با بهترین اسلحه ها و یه 25% مردم حداقل تو سوریه پاکار با اونا. میان توی شمال خود ما روسا، این پوتین از ما خرج میکنه اما هیچ وقت ما را خلاصه نمیخواد، از ما به طریق ما آمریکایی‌ها میترسونه، بیشتر امتیاز میگیره. شما ببینید هنوز ما بوشهرمون گیجه نمیده چیکار کن. خب حالا پس خیلی هم دیگه، حالا خوب است که مردم نمیفهمن که دشمن خیلی است، اما خیلی هم. خب خدا هم نگفت کمندا، میگه خیلی هم، پول هم خیلی دارن دیگه. چی؟ و ما کنتم تستکبرون. تستکبرون رو معنی میکنین چی؟ بزرگ دانستن خود و بزرگ کردن خود، کبریایی برای خودشون قائلا هست اینجوری. و از یکی به من میگه آقا تو که اینا رو میگوی یا تو یه سر خارج نرفتی؟ اگه وا خب بنده میگه اگه تو بری این سازمان ملل رو نگاه کنی یا پس میفتی. من چه میدونم، ولی من فکر میکنم که میشه همه را هیچی دید. بالاخره خیلی خود این دوست ما میگه آقا تو یه سال اونا رو که میری میبینی میفهمی ما چقدر عقبیم. راست میگه، اما مگه بناست که این سالون ما سالون میخوایم یا ما خدا میخوایم؟ اگه بناست توسعه به روش دولت سازندگی داشته باشیم، همینه که میگم ما میبازیم خودمونو. الان شما حساب کنید چندین مسئول مهم دولت اصلاحات الان خودباخته آمریکا، تو آمریکا هم هستن، پناهنده هم شدن، اون خانوماشون حجاباشون رو برداشتن، مرداشون هم که دیگه کرواتی شدن. خب همینه، اگر بناست به هیبت و توسعه‌ای که دولت سازندگی ارزش قائل شد، دولت اصلاحات هم خواست همون کار رو بکنه، کارگزارانشون هم ببینی، شما یکیش هم ببینی آقای مهاجران اونجا رفت لندن نشین شده است، نه خیلی میشه از اینا. خب حالا پس این چرا اینا به اینجور افتادن؟ اینا بزرگ کردن استکبار رو باور کردن. خود بزرگ کردن استکبار توسط خودشون رو باور کردن. حالا رجال بر اعراف می فرمان که شما چی گیرتون اومد؟ ما اقنا انکم، بی نیاز نشدید، هیچی گیرتون نیمد از این جمعیت و ثروت و از این بزرگ کردن خودتون. من خواهش میکنم روی این دومیش زود رد نشین، من رد میشم. شما از این به بعد برین نگاه کنین، اینا خیلی تلاش میکنن خودشون رو دروغی بزرگ کنن. یکی بزرگ است کی؟ الله. الله این چرا قشنگه؟ شما وقتی میگه حرم ائمه، میگه از دمه همچه که زریه ها دیدی صد بار باید بگوی الله اکبر، که طلا و اکبر نبا. همون جام به 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 این زیارت هایی که آدم بره و ببینه عجب خدایی. هارون چقدر تلاش کرد مأمون که این امام رضا را هیچ کنه. الله اکبر، شما اونجا میرین کبریایی حضرت الله را میبینی. برای همین شما دقت کنین، میرین سلام میدین حضرت معصومه، اول سلام میدین به پیغمبر. مگه پیغمبر اونجاست؟ به خدا اونجاست. شما اول به پیغمبر را ببین، السلام علیک یا رسول الله، بعد همه ائمه را سلام میدین، بعد به کی سلام میدین؟ به دختر حضرت امام کاظم سلام الله علیها. میخوام این نتیجه بگیرم که چشمتون که باز شد، کبریایی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو میبینی. این زیارت ها را مگه ائمه نگفتن؟ این زیارت ها معصور است از طریق ائمه، یعنی چشم ائمه اینه. خب ما هم به تأثیر از اونا باید همین سیر رو داشته باشیم. این ما کنتم تستکبرون یعنی شما باید چشمتون واسه ببینید اینا خداشون رو گنده کردن، گنده نیستن. حال میاد دلتون، حال میاد وقت تازه به خریتشون پی میبرید. وقت از اون ور دیگه میبینیم که امام صادق و این همه تلاش میکنن منزوی کنن، بفرمایید دنیا رو گرفته است. شما حتما میدونید که بعد از رحلت حضرت امام یه نقشه دنیا کشید. من عرض کردم اینجا چند بارم اینو عرض کردم، چندین سال پیش رهبری حفظ الله تعالی را بایکوت خبری کردن. اینا یه حسابی کردن، گفتن ما هی اومدیم حضرت امام رو، حالا به تعبیر من، آوردیم تو تیتر خبرها، هی کوبیدیم. حتما شنده بودیم تو این چار راواشون دوتا مثلا علامه حضرت امام زده بودن، خود آمریکا گفته بودن اگر میخواهید این بر شما حاکم نشود مقررات رانندگی را رعایت کن. تا اینجا بی تربیتی تو مسئله رهبری به کل دیگه گفتن لام تا کام اسم نمیبری، بایکوت خبری. حالا بایکوت خبری کردن چی شد؟ آخه مگه اینا کار رهیم؟ من خواهش میکنم اینا دقت کنیم، اگر بناست با فرهنگ غربی شما بزرگ بشید، خب فوقش میشین چی؟ کلینتون. حالا چیه؟ هیچی. سارکوزی چقدر گنده شد؟ حالا هیچی. خب بوشه که یادتونه؟ هیچی. اگر بناست از طریق خدا بزرگ بشین، بفرمان رهبری یا بایکوت خبری کردن، خبرگزاریاشون بی آبرو شدن. خبرگزاریاشون روزی که آقای احمد نژاد دور دوم رفته بود اونجا نیویورک، اینا گفتن اصلا ازش خبر نمیکشیم. بعد این خبرگزاری های فکستنی برای آبرو خودشون رفتن خبر داد گرفتن، اینا دیدن عقب افتادن، اینا هم رفتن خبر گرفتن. حتی خوندید؟ یعنی این سی این اینا اینا به کل احمد نژاد رو بایکوت کرده بودن. بعد چه دیدن؟ وای تازه یه سری خبرگزاری کوچولو که داشتن اینا اصلا حذفشون میکنن، دارن گنده میشن، گفتن خب ما هم باید بریم. همون شد که خدا میخواست. اینا نیست که من میگم ما کنتم تستکبرون، یعنی خدا دارد از زبان اولیاش میگه اینا خودشونا بزرگ کردن در دنیا و آخرت هیچ شدن، هیچیشونا ببینین. حالا هنوز اصحاب اعراف ول نکردند، میگن اها اولاء الذین، دارین بحثا که تا اینجا را اون جلسه ها بحث کرده، ما همزم بحثمون خیلیش مونده است. اها اولاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، میگن شما بودین که گفتین ما خیلی بزرگی، ما پول داریم، ما تانک داریم، ما ثروت داریم. همین امروز خبر گزاریا گفتن 1 میلیارد دلار عربستان سعودی به بانکای مصر پول گذاشته برای انتخابات رئیس جمهوری چی؟ مصر، که اوورد پول بدن، نمیدونی که میخرن رعیارا. خب حالا این اصحاب اعراف میگن گفتی خیلی پول داریم دیگه، قطر و سعودی میریم دلار میریم رعیارا میخریم. این بچه مسلمان ها هیچ کاری ازشون نمیان. آیا نگاه کنین اصحاب اعراف، رجال اعراف میگن اها اولا الذین، آیا این بچه وسیجی های مسلمان متدین دنیا همین هم که اقسمتم صفر تأکید کردین لا ینالهم الله برحمه، خدا هیچ محل به اینا نمیذاره. این ریزه کاریش که چرا اینا پا خدا رو میگنن وسط، بعدن علامه طباطبایی میگن که اینا آخرش نمیتونن دین رو نفع کنن، دین رو به نفع خودشون تمام میکنن. این نهایت فریبکاری سا. حالا بعد آیاتش رو میخونیم. اینا میگن نه آقا خدا که به اینا من هیچ فایده اینا کارشون نده، نتیجه نمیگیرن. میگن همینا بودن، دیدید که همون دنیا نتیجه گرفتن، اینم حالا سرفراز از همه چی. حالا که اینا خوب نشون دادن، حالا دقت کنید این رازی که چرا خدا در صحنه قیامت این صحنه را نشون داد، حالا که معلوم شد، حالا که در واقع صورت مثالی عالم دنیا را اونجا نشون داد و گزارش داد و محقق کرد، حالا رجال اعراف به وجه وسیجی و حزب الله میگن چی؟ ادخل الجنه. دیگه برین بهش، دیگه مسیر اصلی برای شما شد. و لا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون، نه نگران نسبت به حال آینده دون نگران نباشید. من قبل از ادامه چند تا روایت میخونم تا این بحث رجال اعراف بیشتر انشاءالله تبیین بشه. فقال علی علیه السلام نحن اصحاب الاعراف، ماییم اصحاب اعراف. نعرف انصارنا به سیماهم، ما یارانمون را به سیما و علامت میشناسیم. و نحن الاعراف یوم القیامه، یوم قیامت ماییم اعراف. بین الجنه و النار ولا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفناه، هیچ کی وارد بهش نمیشه الا اینکه ما رو بشناسن. خواهش میکنم، یعنی اگه کسی این دنیا اهل البیت نشناسته، اون دنیا رجوع به اهل البیت نداره. فرمان کسانی وارد بهش میشن به دستور ما که ما را بشناسن و عرفناهو، ما هم اونا را بشناسیم. و لا يدخل النار الا من انکرنا و انکرناهو، وارد جهنم نمیشه الا اونایی که ما را انکار کردن، حقیقت ما را انکار کردن و ما هم اونا را انکار کردیم. و ذالک بان الله عز و جل، اینجا یه بحث خوبی میکنن، چند تا ائمه این بحث کردن، خیلی تیکه عجیبیه. میفرمان که خب خدا که میتونست خودش این کارو بکنه، چرا به ما ربط داد موضوع را؟ خدا که میتونست که مردم را کاری بکنه که با شناخت خود خدا مسئله شون حل شه. ولکنه جعلنا ابوابه، دیگه ولی این کارو نکرد با اینکه میتونست، ما را بابهای خودش قرار داد. و صراطه و بابه الذی یؤتى منه، ما این اون بابی که باید به طرف ما بیان تا از طریق ما برن بهش. پس در واقع حضرت اینجا این نکته رو میگن که اعراف کسایند که راه‌های بشرن به سوی بهش و باید اینها را بشناسیم. راوی میگه که سوال کردم از امام باقر علیه السلام که سألته عن هذه الآیه و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اینا کیان؟ قال یا سعد آل محمد صلوات الله علیه و آله. هم الاعراف، اینا فقط اعرافن. لا يدخل الجنه الا من يعرف الا من يعرفهم و يعرفونه. دوباره همون تاکید ببینید، فرمان ما اعراف، وارد بهش نمیشه کسی الا اینکه ما اونا رو بشناسیم، اونا ما رو بشناسن. ببینید رابطه دو طرفی است. بعد میفرمان عکسشم، اهل جهنم هم اونان که ما رو انکار کردن و ما هم اونها رو انکار کردیم. بعد میفرمان و هم اعراف لا یعرف الله الا به سبیل معرفته. میفرمان حرفت کجاست؟ بگوی ائمه نمیخوایم، خودمون میریم به طرف خدا. میفرماد نمیشه، خدا شناخته نمی شود الا به راههایی که خدا را میشه شناخت. نه تو بحثای حب اهل البیت بیشتر روش کار میشه کرد. و خواهش میکنم از این موضوع خارج نشین. ببینین شما برای ارتباط با خدا مظاهر میخواید. خود امام میفرماد ما مظاهریم، یعنی شما اینا از گوشتون بیرون کنین که میشه منهای اولیای الهی رجوع به خدا داشت. رجوع واقعی قلبی به خدا فقط از طریق جمال کسانی که نمایش اسماء الهی هست میشه. بحث شد، حضرت صادق فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا. سلمان نقل میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول
لعلی اکثر من عشر مرات.
می فرماد که در مورد امیرالمومنین 10 بار من این جمله را از پیامبر شنیدم، یا علی
انک، یا علی و انک و والاوصیاء من بعدک اعراف بین الجنه و النار ولا يدخل الجنه الا من عرفكم و عرفتموه ولا يدخل النار الا من انكرهم و انكرتموه.
پس معلوم مشخص شد که اینا اعرافن، باید اینا رو شناخت تا اونا و ما رو به عنوان یاران خودشون بشناسن و سیر ما به سوی بهش محقق بشه. سلسله بحثای مفصلی است، من دیگه حس میکنم همین اندازه کافی است. اون جمله امیرالمومنین هم در این که حضرت میفرمان انا قسیم الجنت و النار و انا صاحب الاعراف. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا برکت ما در میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها، پایداری ما بر خط امام من تا آخر عمر من مقرر بگردد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، مبارک و پایدار بدار. صلی الله علی محمد.